أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقتی در صدر سوره قرآن کریم به یک وصفی از اوصاف پرفضیلت موصوف شد، عناصر محوری اون سوره هم درباره همون فضیلت است. وقتی فرمود تلک آیات الکتاب الحکیم، معارف حکیمانه را در این سوره تبیین میکند. مطلب دوم آن است که قرآن به اوصاف فراوانی متصف شده است. نور هست، کتاب مبین هست، کریم هست، مجید هست، حکیم هست. همه اینها وصف به حال موصوف است. وصف به حال متعلق موصوف نیست که اگر گفتیم قرآن حکیم است، قرآن مجید است، مجاز باشد. البته می توان گفت که قرآن خودش حکیم است، چون معارف حکیمانه را در بر دارد و کلام خدای حکیم هم هست، ولی این اوصافی که خدا برای قرآن ذکر کرده است از قبیل وصف به حال متعلق موصوف است. مطلب بعدی آن است که فرق تقوا و احسان که در آیه سوم فرمود هدن و رحمتن للمحسنین، اگر احسان به معنای انجام کار نیک باشد یک، یا به معنای نیکی کردن به افراد مستمند و مستحق باشد دو، تقوا بالاتر از این است، چون تو روایات دارد التقا رأس الاخلاق. و اما اگر احسان به اون معنای خاصی باشد که در روایت نبوی آمده که احسان منزلت و مقام است، وصف نیست، الاحسانو ان تعبد الله که انک ترا، این به صبغه عرفان برمیگردد، کاری به اخلاق ندارد، بالاتر از تقوای اخلاقی است. این احسان هایی که معمول هست، تقوا بالاتر از این احسان است. اما اون احسانی که مقام است و در روایت آمده و حضرت فرمود احسان این است که شما طرزی خدا را عبادت کنی که گویا میبینی، اون تو ردیف عرفان است نه در ردیف اخلاق. نه اونجا هدایت پاداشی بود، هدن للمتقین یعنی متقیان ازش اینا بهره میبرن و به مقصد میرسن. خب متقی کسی است که هدایت ابتدایی را دارد دیگر. اگه هدایت ابتدایی نظیر هدن للناس نصیبش نشده باشد که متقی نیست. مطلب بعدی آن است که چون قرآن کریم حبل متین است، اعتصام به او جلو هر گونه اختلاف را میگیرد. اگر اختلافی در بین امت اسلامی پیدا شد، یا برای نصیب به این کتاب اعتصام نشد، یا اعتصام ضعیف است، یا اعتصام اختلاطی است، یا اعتصام التقاطی، وگرنه اعتصام به این کتاب چون مسیح یکیست و هدفم یکی، جلو هر گونه اختلاف را میگیرد. مطلب چهارم این است که حقیقت ولایت با حقیقت قرآن مستحضر است، یکیست. قرآن ناطق و قرآن صامت یک حقیقتاً در دو زبان. و اگر در مطلب پنجم این است که اگر در اون حدیث شریف که فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله فی اجرتی احدهما اکبر که قرآن است احد و طرف بید الله سبحانه و تعالی، اکبر بودن قرآن کریم برای آن است که اولیای الهی اهل بیت سلام الله علیهم به تبعیت قرآن عمل میکنند، بدنشون را برای حفظ قرآن تا مرز شهادت میبرند، نه جانشون را، جانشون را که نمیدن که. بدن اینها، تلاش و کوشش اینها برای حفظ حقیقت قرآن است. از این جهت اون در نشأه طبیعت میشه اکبر. وگرنه اون بحثایی که قبلا مکرر از مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه تو کتاب شریف کشف الغطا نقل شد، ایشون به صراحه این بیان مطلبی که حق است بیان فرمودن که قرآن بالاتر از امام نیست. خب این پنج مطلب مربوط به مسائل قبلی، اما اونچه که مربوط به جریان حکمت است که فرمود ما به لقمان کریم حکیم لقمان حکمت دادیم و او شده حکیم. در جریان حکمت حالا اصطلاحاً یه تقسیماتی است ولی از خود آیات قرآن کریم برمیاد، یه سلسله معارف اصول دین است که اونها هم حکمت است، یه سلسله مسائل مربوط به اخلاق است اونها هم حکمت است، یه سلسله مسائل مربوط به فقه است اونها هم حکمت است. در تلیه بحث ملاحظه فرمودید حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حوزوی است. اون آیاتی که از سوره در سوره مبارک اسراء از آیه 22 شروع میشد تا پایان 35 و 36، بعد از تقریبا در طی تقریبا 17 آیه یا 20 آیه بعض این که مسئله توحید را ذکر فرمود، مسئله اخلاق ذکر فرمود، مسئله فقه را ذکر فرمود، مسئله لزوم معرفت ذکر فرمود، فرمود کل ذالک کان کل لایک مما اوحینا الیک من الحکمه ذالک مما اوحینا الیک من الحکمه. خب اینی که در سوره مبارک اسراء توحید را ذکر فرمود، فقه را ذکر فرمود، مسئله اخلاق و حقوق ذکر فرمود، بعد فرمود کل ذالک مما اوحینا الیک من الحکمه، معلوم شه حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حوزه است. فقه حکمت است، اخلاق حکمت است، موعظه حکمت است، فن حدیث حکمت است، تفسیر حکمت است و مانند آن. خب پس حکمت و این هم دو قسم است. بعضی از اینها به هستونیست برمیگردد، به شناخت هستونیست که چی در عالم هست چی در عالم نیست، این مسائل عقلی است. بعضی ها به باید و نباید برمیگردد که چه کار باید کرد چه کار نباید کرد، که فقه و اخلاق از این قبیله. خدای سبحان به ما قدرتی داد که با اون قدرت فکر میکنیم، به ما قدرتی داد که با اون قدرت تصمیم میگیریم. اینا کاملا مرزشون از هم جداست و روح ما اگر سالم باشد اینا را هماهنگ میکند. همونطوری که ما چشم و گوش داریم در بدن و در حوزه جارحه که اینا کارهای ادراکی را به عهده دارن، ادراک محسوسات را، دست و پا به ما داد که کار تحریک را به ما به عهده دارن، و روح ما از چشم و گوش ما کمک گرفته به دست و پای ما فرمان میدهد که دفاع کنیم یا جذب کنیم یا دفع کنیم. در بیرون ما این ستا کار هست، یعنی نیروی ادراکی هست، نیروی تحریکی هست، نفس هم اینا را هماهنگ میکند که هماهنگی در بیرون است گرچه نفس بیرونی نیست. همین سه کار در درون ما هم هست. ما در درون ما یه نیروی اندیشه داریم که کارهای تصور و تصدیق و جزم و امثال دارک به اوناست. یه نیروی انگیزه داریم که اراده و نیت و تصمیم و اخلاص و قصد به عهده اونهاست. اینا کاملا مرزشون از هم جداست. گاهی ممکن انسان چیزی رو کاملا بفهمد، 100% حق است و عمل نکند، برای اینکه اونی که باید عمل بکند یعنی عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان در جبهه جهاد نفس گرفتار نفس اماره شد و به زنجیر کشیده شد. حالا اگه دست و پای کسی زنجیری باشه، چشم و گوش اگر ما رو عقرب رو ببینن یا صدای او رو بشنون که کسی نمیتونه فرار کنه که. چشم و گوش که فرار نمی کنن که، چشم و گوش کار نمی کنن که، چشم و گوش میبینن. اونی که باید کار بکنه او زنجیریه. این که میبینید یک کسی سخنرانی میکنه یا آیه رو معنا میکنه، خوبم معنا میکنه، قول المؤمن رو خوب معنا میکنه، تفسیر میکنه، سخنرانی میکنه، بعد که آمد نامحرم نگاه میکنه، برای اینکه اونی که باید نگاه نکنه که علم و دانش نیست. علم و دانش فقط میفهمه. اونی که باید تصمیم بگیره و فرمان خدا رو اطاعت کنه عقل عملی است و اون در جبهه جهاد نفس اسیر شده. خب عقل زنجیری که کاری از او ساخته نیست. این که خودش کتاب بنویسه که رشوه حرام، رومیزی حرام، زیرمیزی حرام، این سهد اکارون لسهد، همین چیزها رو میگه، درزم میگه، اما موقع پرونده که شد هم رومیزی رو میگیره هم زیرمیزی رو میگیره، برای اینکه دانش کاری از او ساخته نیست. دانش یه چراغیست، یه چشمیست که میبینه این ماره. اونی که باید تصمیم بگیره که بهی او بدر رحمان و اکتسب بل جنان، این طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب اگر این اسیر شد، از اسیر کاری ساخته نیست که. اونی که باید تصمیم بگیره مسئله عقل عملی است. بنابراین هاهونا امور ثلاثه. یکی این که ما بحث اندیشه داریم، یه متولی داره، مسئول داره، نیروس داره به نام عقل نظری. تمام کارهای فکری به عهده اوست. این در سه حوزه فعالیت میکنه. هم تو حوزه هست و نیست فعالیت میکنه که چی هست تو عالم چی نیست، هم تو حوزه باید و نباید فعالیت میکنه تو فقه، اخلاق، حقوق، هم در ارتباط هست و نیست با باید و نباید هماهنگ میکنه، قیاسی ترتیب میده که یک مقدمش از هست و نیست است، یک مقدمش از باید و نباید است، نتیجه هم تابع اخص مقدمته این است، نتیجه میگیره. این سه حوزه فعالیت های علمی رو عقل نظری به عهده داره. هیچ یعنی هیچ کاری از او ساخته نیست، فقط میفهمه. از علم تنها هیچ کاری ساخته نیست، چون علم که کار نمی کند. مثل که چشم، گوش، چشم که نمی دود که، چشم که سنگ نمی گیره مار رو از بین نمی بره که، چشم که فرار نمی کنه از عقرب نجات نمی ده کنه. این عقل نظری، این حوزه دانش، این حوزه اندیشه مثل چشم است، هیچ کاری از علم ساخته نیست. این یک. بسیار خوب. حالا بریم به سراغ مسئول اراده. مسئول اراده عقل عملی است. اگر این عقل عملی در جبهه جهاد نفس اسیر شد، خب این زنجیریه. خب انسان اگر دست و پاش زنجیری باشه، چشم و گوش هرچه ما رو عقرب رو ببینه چه فرمانی میتونه بده، چگونه میتونه هدایت کنه؟ این که فلجه، این که دست و پا بسته است. اگر کسی خدای ناکرده دست و پای عقل عملیشو بست که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این هرچه هم علم پیدا کنه هیچ نمیتواند دستور بده که این عقل عملی فعال باشه. ولی اگر دست و پایش باز باشه، دست و پایش که باز باشه، خود عقل نظری که مسئول اندیشه است رهبری نمی کنه. این نفس است که هماهنگ کننده است، از شأنی می گیره به شأن دیگر می ده. مثل اینکه نفس از چشم و گوش کمک می گرفت به دست و پا دستور میداد، دست و پا هم فعالیت میشدن، از مار عقرب نجات پیدا میشدن. اون واحد هماهنگ کننده نفس است که فی وحدتها کل القوا. اون اگر آلوده نباشه، قد خواب من دستاها نباشه، قد افلح الیوم من استعلا نباشه، بلکه قد افلح من تزکا باشه، قد افلح من زکا باشه، کاملا مواظب است علم صائب را فراهم بکنه یک، به عقل عملی بده دو، همین که به عقل عملی داد او میشه فعال مایشا، حالا یا معصوم میشه یا عادل میشه یا بالاخره با تقوا میشه یا با احسان میشه، هر وصفی که پیدا کرده. او از این به بعد اراده میکنه، اخلاص داره، نیت داره، تو درجات خاص خودشون داره. بنابراین تمام اندیشه ها به عقل نظر برمیگرده. سه حوزه، چه حوزه فلسفه و کلام که در جهان کی هست، کی نیست، خدا هست، بهشت هست، جهنم هست، وحی نبوت هست، امامت هست، ولایت هست، معاد هست، اینا هستیهای جهان تکمیلی رو عقل نظری میفهمه. چی باید کرد که حکمت عملی است، او رو هم عقل نظری میفهمه. هماهنگی بین اینها که یه قیاس مؤلفی باشه از یه مقدمه بود و نبود و از یه مقدمه باید و نباید، اونم عقل نظری تشکیل میده. اصطلاح رایج این است که میگن حکمت نظری را عقل نظری درک میکنه، حکمت عملی را عقل عملی، و اصطلاح غیر رایج که تحقیقا اون بهتر است و قوی تر و متقن تر این است که همه دانش ها را عقل نظری درک میکنه، عقل عملی کارش تصمیم و اراده است. بله، اینا حکمت های عملی است دیگر، اینا حکمتی است مربوط به فقه و اخلاق و حقوق. اما حکمت در عالم چی هست چی نیست، اون هم جزء حکمت است که خدای سبحان وقتی در سوره مبارک اسراء از توحید سخن گفته تا مسائل اخلاقی و فقهی، فرمود ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه. خدا هست، این حکمته، وحی هست، حکمته، نبوت هست، حکمته، بهشت هست، حکمته، ما باید اطاعت بکنیم، اینم حکمته. خب بنابراین اون چه که در حوزه اندیشه است همون سر رشته علمه. رشته های علمی که بود و نبود برمیگرده به نام فلسفه و کلام که خدا هست، شریک ندارد و مانند آن، این حکمت نظری است. فقه و اخلاق اینا حکمت عملی است. یک فقیه میگوید چی واجب است چی حرام است، یک عالم فن اخلاق میگه چی فضیلت است چی رذیلت است، اما یک سیاستمدار، یک قانونگذار مجلس، یک عالم جامعه شناس که رهبری جامعه را به عهده دارد، این باید بین این بود و نبود و باید و نباید تلفیق کند. فقه حوزه یک کلیات است که چی واجب است چی حرام، اما کار مجلس که تصویب قانون است که با این چی خوبه چی بده چی واجبه چی حلاله انجام نمیشه، که چی باید بکنیم، این چی باید بکنیم را یه سیاستمدار میگه چی باید بکنیم، یک جامعه شناسی که رهبری جامعه رو دارد میگه چی باید بکنیم، یک اقتصاددانی که دارد اقتصاد جامعه را به عهده میگرفته دارد میگه چی باید بکنیم. اینکه چی باید بکنیم یک قیاسی دارد که یه مقدمش از بود و نبود است، یه مقدمش از باید و نباید. مقدمه بود و نبید مثل این که میگن خدا ولی نعمت است. خب باید ولی نعمت را شکر کرد، این جزء باید نباید است. این مقدمه باید و نباید با اون مقدمه بود و نبود که زمین بشه، بگیم خدا ولی منعم است، منعم را باید شکر کرد، پس باید خدا را شکر کرد. این کشور کشور اسلامی است، کشور اسلامی باید مستقل باشد، پس کشور ما باید مستقل باشد، آزاد باشد، مستقل باشد، بیگانه رو ترک کنه دوباره دون. برای یک سیاستمدار، برای یک قانونگذار کار فقهی به تنهایی کارساز نیست، مسائل اخلاقی سازگار نیست. این یک مقدم است. او باید اونقدر قدرتمند و توانا باشد که بین اون بود و نبود از یک سو به این باید و نباید از سوی دیگر تلفیق کند، قیاسی تشکیل بدهد، نتیجه بگیرد که کشور را باید از راه صنعت پیش برد یا از راه کشاورزی. این مملکت در چه منطقه قرار دارد؟ فصول چهارگانش چیست؟ آب و خاکش چیست؟ صنعتیست یا کشاورزی یا هر دو؟ بنابراین رشته سیاست، رشته تدبیر، رشته مدیریت، این گونه از علوم انسانی بدون تلفیق اون باید و نباید و بود و نبود ممکن نیست. اما فقه، اخلاق، اینا کاری به تلفیق ندارن. یک فقیه بحث میکنه چی واجب است چی حرام، چی مستحب است چی مکروه، این کار ندارد که ما جامعه رو چی اداره بکنیم. یک متخلق فن اخلاق، عالم فن اخلاق بحث میکنه چی حسد است چی حسد نیست، چی فضیلت است چی فضیلت نیست. اما جامعه را چی رو اداره کرد، این کار فن اخلاق نیست. بنابراین اونچه که به اندیشه برمیگردد مسئولش عقل نظری است، اونچه به انگیزه برمیگردد مسئولش عقل عملی است. اما اینها دو تا شأنن، دو تا بالن از یک پرنده ملکوتی به نام نفس. این روح است که اینا را هماهنگ میکند، نه اینکه خود اینها بتوانند به تنهایی اندیشه را به انگیزه تبدیل بکنند. هر سه حکمت است و قرآن کریم چون نور است نه علم مصطلح. در سوره مبارک اسراء بعد از تقریبا 19 یا 20 آیه همون ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه، گوشه از اون حکمت را الان اینجا به لقمان حکیم میده. در جریان حکمت لقمان اول شکر و سپاس الهی مطرح است. خب خدا هست، بسیار خوب، خدا منعم هست، خالق است. به دبیر همین آیه‌ای که قبلا در آیه 10 همین سوره مبارکه لقمان فرمود، خب پس تمام نعمت ما چه کانه تامه چه کانه ناقصه رو او داد دیگر. عقلم میگوید انسان در برابر برای نعمت باید خاضع باشد، حق شناسی کند دیگر. خدا هم همین را به صورت حکمت بیان کرده به لقمان آموخت، فرمود به این که شکر کن، خدا را سپاسگزار باش، هر کس شکر کرده است این به سود خود شکر میکند. این که فرمود لئن شکرتم لازیدنکم در سوره مبارک ابراهیم گذشت، تنها این نیست که شکر نعمت نعمتت افزون کند، تنها این نیست، شکر نعمت نعمتت افزون کند در حد نازل یا میانی، شکر نعمت شاکر را افزون کند در حد عالی. نفرمود لئن شکرتم لازیدن نعمتکم، فرمود لئن شکرتم لازیدن نکم. این شعور و فهمتون رو ما بریم بالا، هویتتون رو میبریم بالا. انسان که همش خوردن و خوابیدن نیست، فهمم هست، فرمود ما شما رو بالا میبریم. اگر بخشای دیگه باشه، فرمود اگه کسی شکرت ما نعمتش زیاد میکنیم. اما تو سوره مبارک ابراهیم فرمود گوهر هستیتون رو ما بالا میبریم، لئن شکرتم لازیدن نکم، شما میاد بالا. چنگ فرمود مردان الهی کسانی هستند که اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. خب ایمان کسی که بالا میره یعنی هویت او، واقعیت او بالا میره دیگه. بله، اما گاهی به نعمت او را اضافه میکند، گاهی خود او را. این آیه لنفسی هر دو را میتونه بگیره. اون که در جریان سوره مبارک ابراهیم آمدد خیلی شفافه، فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، شما میاد بالا. این که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی خود شما را بالا این بره. اگر درباره ادریس فرمود و رفعناه مکانا علیا، یعنی گوهر هویت ادریس علیه الله را بالا آوردیم. اینا هست، این شکرها این برکات را دارد. اما درباره کفر گاهی تهدید دارد، گاهی بی تهدید است. تهدیدش هم معمولاً تلویحی است. معمولاً در این گونه از موارد تصریح به تهدید نمی کند. گاهی تصریح می کند نسبت به نعمت و شکر. فبول نب عبادی انی عدل غفور و رهی. بگو که من بخشندم. اما دیگه نفرمود اگر کفر بکردن من عذاب میکنم. بعد فرمود ان عذابی عذاب علیم. من یه عذاب سختی هم دارم، نه اینکه اونا رو عذاب میکنم. گاهی اصلا سخن از عذاب نیست، نظیر همین آیه که به من کفرت ان الله غنی حمید، مشابه این در آیات سوره نحل هم هست. نفرمود اگر کفر ورزیدید ما عقابتون میکنیم، فبود اگر کفر ورزیدید خدا بی نیاز است. اون که میگوید شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، این ترجمه بعضی از آیات است که فرمود اگر شما کفر ورزیدید نعمتتون گرفته میشه. اما اون چه که در این آیه، یعنی آیه 12 سوره مبارکه لقمان هست، اصلا سخن از تهدید نیست، لا تلویحا ولا تصریحا، بلکه کفر شما اثر ندارد. تو سوره مبارکه ابراهیم مشابه این آمده است که لئن کفرتم، هستی موسی سلام الله علیه فرمود اذ قال موسی لقومه لئن کفرتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی حمید، حالا همه مردم روی زمین کافر بشوند به خدای سبحان آسیبی نمیرسد. این نفی ضرر هست نسبت به ذات اقدس الله. اما نه، اصلا شکر نعمت مؤمن و کافرش مطلقه دیگه، ولی بنای قرآن کریم بر اساس سبقت رحمت و غضبت تنظیم شده است. در خیلی از موارد اون عذاب را ذکر نمی کند، یا اگر عذاب را ذکر می کند تلویحا ذکر می کند. خب خیلی فرق است بین این که بفرمایه و نبه اینی عدل غفور الرحیم، من بخشندم، و اند عذابی و عذاب علیم، نه من معذبم. خب این دو تعبیر فرق میکند. در اونجا هم در سوره مبارکه ابراهیم مشابه این آمده. نه، هم یه وقت کفران نعمت است که این گونه از آیات مطرح میکند، یه وقت کفر در مقابل ایمان است. کفر در مقابل ایمان تو سوره مبارکه روم قبلا گذشت که اونجا تهدید فرمود کفر در مقابل ایمان را. آیه 43 سوره 44 سوره مبارکه روم این بود من کفر فعلیه کفر. آیه 43 بود فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یوم عدن یصدعون. من کفر فعلیه کفر و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. اینجا یه تهدیدی است مقابل اون تطمیع و لطف، اما کفر در مقابل ایمان است، نه کفران در مقابل سپاسگزاری. به هر تقدیر اینجا فرمود اگه کسی کفر ورزید فان الله غنی حمید، یعنی آسیبی به کسی نمیرساند. حالا طرح حکمت لقمان، خود اون حکمتی که فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، خودش همین که فرمود انشکلی، این از کلمات حکیمانه لقمان است. اونجایی که خود لقمان حالا دارد نصیحت میکند، این هم یکی از تفصیلهای حکمت لقمانی است. و از قال لقمانو لبنهی و هو یعیده یا بنی لا تشرک بالله، بل اینکه شرک ظلم عظیم است. ملاحظه فرمودید این ظلم از باب حکمت عملی است، عدل و ظلم، حسن و قبح، اینا جز حکمت عملی است. خدا واحد است لا شریک الله، این جز حکمت نظری است. ما باید اون واحد لا شریک الله را بپرستیم و حق شناسی کنیم، این حکمت عملی است. تلفیق اون باید و نباید با این بود و نبود به این صورت در آمده است که فرمود لا تشرک بالله. چرا؟ برای اینکه شرک از ظلم عظیم است. در بخش‌های دیگری که در همین سوره مبارکه لقمان خواهد آمد، قرآن کریم برهان را ذکر میکند. آیه 15 این است که و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم. این حکمت نظری است، یعنی شرک برهان پذیر نیست. شرک تو سوره مبارکه مؤمنون و بخش پایانیش این بود که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند به. این لا برهان له به جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای اله آخر، یعنی اله آخر برهان پذیر نیست. مثل این کسی بگوید که اگر کسی بگوید 2 تا 5 تا که دلیل ندارد حکمه کذا، این که دلیل ندارد لازمه ذات 2 تا 5 تاست، یعنی 2 تا 5 تا دلیل بردار نیست. نه این که بخواد خبر بده. من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فین نما حسابه، این جواب از همون فین نما حسابه رد میشه. این لا برهان له به برای که معدومه. در سرش هم در آیات دیگر بیان کرد، همون شما که این اصنام و اوثان رو میپرستید میگید ارباب است، لفظ رب را میگید به این بتاتو، مفهوم ربم تو ذهنتون هست، اما این مفهوم زیرش خالیه. شما هر چی بگردید رب پیدا نمیکنید. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خب اگر این رب مفهومی است که زیرش خالیه، شما چی برهان بتون داره بیارید؟ معدوم محض که برهان پذیر نیست. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. خب لفظی میخواد بگید بگید، مفهوم تو ذهنتون باشه باشه، اما بالاخره زیرش خالیه، خالی که برهان پذیر نیست. اینم همین طوره. در آیه که خود اون چی که لقمان فرمود لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، برهانی توش نیست، اینجا ذکر نفرمود. اما در همین سوره مبارکه لقمان در اونجا که خود کلمات ذات اقدس اله است، آیه 14 فرمود ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش احسان بکنن، اما اگر اونها اصرار کردن شرک که او شرک به ورزه، آیه 15 و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم، نه تنها تو، یعنی ما لا علم به. خب معدوم علم محض، علم وزه نیست، چیزی که نیست انسان چی بود چی رو ببینه چی رو بفهمه. این لا ما لیس لک علم مثل این که بگد اگر بگویی 2 تا 5 تا که علم نداری، یعنی لا یتعلق به علم است، صارب انتا موضوعه، برای اینکه معدوم محض که علم پذیر نیست. این برهان مسئله است. این کلمات حکیمانه خود خدای سبحانه است که به عنوان جمله معترضه بین سخنان لقمان وارد شده. از آیه و وصین الانسان کلمات خود ذات اقدس اله است. از آیه 16 به بعد که لقمان حالا دارد وصیت میکند یا بنیه انها ان تکو، این جزء کلمات حکیمانه خود لقمان است. یه تلفیقی است از حکمت هایی که خدای سبحان بلا واسطه بیان میکند و حکمت هایی که خدای سبحان از زبان لقمان بیان میکند. در آیه 14 فرمود ما اصول خانوادگی رو کاملا حفظ میکنیم، چون اصول خانواده است که جامعه رو حفظ میکند، این عاطفه است که جامعه را عطوف می کند. و وصی در انسانه به والدیه، ما نگذاشتیم و نمی گذاریم این اصول خانوادگی به هم بخوره. عمودین را واجب النفقه یک دیگر می کنیم، احترامشون را لازم می دونیم. پدر، جد، جد اعلا، پسر، نوه، نبیره، هر کدام فقیر بود، تأمین نیازهای او بر دیگری واجبه. این حفظ عمودین است از در مسائل اقتصادی، در مسائل خانوادگی. صله رحم هم که واجب است از در مسائل اخلاقی، نمی گذارد که خانواده ها متلاشی بشوند. اما برهانی که در مسئله هست، بالاخره آدم که بخواد در یه جای زندگی بکند خانواده باید محفوظ باشه. حالا در صدر اسلام گاهی پدر و مادر مشرک بودن، جوان ها ایمان می آوردن، به حضرتم عرض کردن که پدر و مادر ما اصرار دارن که ما برگردیم از اسلام، آیه نازل شد که خیر این کار رو نکنید. و وسطین الانسان به والدیه، این که ما سفارش کردیم احترام پدر و مادر رو حفظ بکنید برای اینکه نظام خانوادگی محفوظ بمونه. دلیلش هم درباره چون احترام به مادر بیش از احترام به پدر سفارش شده است، دلیلش هم اینه که حملت و امه و وحنن علا وحنن، این دوران بارداری دشوار را اون مادر تحمل میکند. و فصاله فی عامین، دو سال هم طول میکشد تا او را دوران شیرخوارگی او را تأمین کند و شیرش کامل بشود که لا رضا بعد الفتام. فتام یعنی بعد اینکه دو سالش تمام شده است از شیر باز میگرن که دیگه از اون به بعد اگر کودک دو سال به بعد شیر کسی رو بخوره این نشت حرمت نمی کنه. در سوره مبارکه احقاف مجموعه بارداری و شیرخوارگی او رو ذکر فرمود، یعنی در آیه 15 سوره مبارکه احقاف فرمود به وسطین در انسان به والده احسانن حملت و امه و کرهن و وزعت و کرهن، ولی مجموعه حمل و فصال او و حمله و فصال او سراسون شهرا، اینه که تو روایات ما آمده است که اقل هم 6 ماهه، برای اینکه طبق آیه سوره لقمان دوران شیرخوارگی و فصال او فی عامین است، 2 سال است. مجموعه حمل و شیر دادن وقتی 30 ماه شد، وقتی از 24 ماه را از 30 ماه کم بکنیم 6 ماه میمونه. اقل حمل میشه 6 ماه، دوران شیرخوارگی هم میشه 2 سال. لذا فرمود به حمل و به فصال او 30 شهره. خب این که فرمود این تلاش و کوشش را مادر کرد، شما باید که به فکر احترام مادر باشید. و حمل او به فصال او فی عامین، خب چی وصیت کردیم؟ انشکر لی و لوالدیک، هم اون مجرای فیض خالقیت است، خالق سبحان که خلق الانسان از این راه خلق کرده است، اینها مجرای فیض مورد عنایت حق. دوم این که وقتی خدای سبحان بخواهد به چیزی اهمیت بدهد نام مبارک خودش اونجا میبره. تو سوره مبارکه نساء گذشت به این که اتقوا الله والارحام، یعنی مبادا سری رحم قطع بکنید، یک مبادا تقوای الهی را فراموش بکنید، دو این تقریب ارحام است، اعتنا به سری رحم است. اگر نام مبارک خدای سبحان در کنار سلی رحم ذکر شده است، برای اهمیت اسلام نسبت به سلی رحم است. اتقوا الله والارحام، اینجا فرمود انشکر لی ولوالدک، روی این دو وجه. اما الی المسیر، وقتی که روشن شد بازگشت همه شما به طرف خداست، مسیر این است، شما در مسائل اعتقادی نباید تابع پدر و مادر باشید، چون در صدر اسلام این حادثه اتفاق افتاد که جوان ایمان آورد، تو این شأن نزول ملاحظه فرمودید پدر و مادرش اصرار کردن که باید به دین همو شرک برگردی. این آیه 15 نازل شد و این جاهدا کرد، اگر اصرار کردن پدر و مادر الا ان تشرک بی ما لیس لک به، شرک بیاری چیزی که علم پذیر نیست، نظیر تنب به الله به ما لا یعلمو، این از جاهیست که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. اینجور نیست که یه موارد فراوانی باشه تا کسی بگه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. این اگر یه چیزی بیان الغیب باشه عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. در باره علم محیط هم خدای سبحان برای اینکه ثابت کند عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود، فرمود شما یه حرفای میزنید که خدا نمیدونه. خدا نمیدونه یعنی نیست دیگر، برای اینکه اگه یه چیزی بود خدا که به کل شئن محیط است، به کل شئن علیم است، خب میدونست دیگر. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات و الارض، یه حرفی میزنید که خدا نمیدونه یعنی نیست. پس این که گفته می شود عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، موجب کلیه نیست. عدم الوجدان کی؟ اگر عدم الوجدان نسبت به محیط مطلق باشد، این قطعا یدل علی عدم الوجود. اما اگر عدم الوجود وجدان نسبت به افراد محدود باشد که موضع تجربه اونها محدوده، بله عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اما چیزایی که بید الغی است، بدهی البطلان است، عدم الوجدانش هم یدل علی عدم الوجود. فرمود الی ان تشتکی بی ما لیس لک بی علم فلا تطعه، اینا اطاعت نکن. این یکی از کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. حضرت سخنرانی به اون صورت نداشتند. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون بارها میفرمودند که کلمات نورانی پیغمبر مثل قانون اساسی است، اصول قانون اساسی است. سخنرانی اونجوری که تو نهج البلاغه و اینا هست به اون صورت، سخنرانی طولانی، سخن این چونه مرتب تو نور افشانی میکرد که هر کدامش منزله یه اصلی از اصول قانون اساسی است. یه گوشه از این اصول کلی را مرحوم صدور رضوان الله در آخر من لا یحضره الفقیه نقل کرده، این کلمات کوتاهی که هر کدام منزله اصلی از اصول اسلامی است. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این اصل بر همه عمومات و اصلاحات حاکم است که نمیشه گفت که فلان کس مأمور است، معذور است و مانند آن که خدا را معصیت بکند تا حرف مثلا آمر خودش اطاعت کند. اینجا فرمود الی المسیر و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اما و صاحب هما فی الدنیا، این فی الدنیا تنها برای این نیست که در دنیا نسبت به اینها کار خوب بکن، نه منظور این نیست. منظور این است که فی الدنیا یعنی فی الامور دنیویه، نه که مادامی که تو دنیا هستی نسبت به اینها احسان بکن ولو در مسائل اخروی، این چنین نیست. در مسائل اخروی هرگز نسبت به اینها اطاعت نکن، جا برای مصاحبت نیش نیست. نه در امور دنیوی، مسکن میخوان، غذا میخوان، پوشاک میخوان، لباس میخوان، اینا بل، اما در امور اخروی بخواهی کم بیاری و کوتاه بیایی نه. پس صاحب هما فی دنیا این نیست که در دنیا با اینها مصاحبت نیک بکن، چه حوزه آخرت باشه چه حوزه دنیا، چه مسائل دینی باشه چه مسائل دنیوی. نخیر، فی دنیا یعنی فی امور دنیویه و صاحب هما فی دنیا معروفا. بعد فهمود حالا فرق نمی کند اگه اینا برگشتن توبه کردن، توبه اینها باش، نشد توبه رهبرانت باش، توبه معلمانت باش، هر کس در مسیر حق است دنبال او برو. دیگه نفرمود و تبع سبیل غیرهم، نه حالا اگه اینا توبه کردن، هر کس در راه حق است با او هماهنگی کن، چه پدر مادر باشه چه دیگری. و تبع سبیل من اناب الیه، اما بدانید شما و پدران و هر کسی که در این راه هستن، الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. والحمد لله رب العالمین.